بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه از فار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای انقطای عذاب برهان اقامه کرده و اون برهان را هم با کشف مطابق دانستن و خلاصه اون برهان این بود که اون چه از خدای سبحان تنزل کرده است و می کند فیض است و رحمت، و خدای سبحان به عنوان رحمان تجلی عام دارد نه به عنوان قهار یا منتقم. قهر و انتقام و سایر اسماء جلالیه تجلی خاص الهی هست، وگرنه اون تجلی عام تجلی رحمت است که الرحمانو علی العرش استوا، نه القهارو علی العرش استوا، نه المنتقمو علی العرش استوا و مانده. و نشانه آن که تجلی عام از رحمت است نه از قهر و انتقام، و نشانه آن که سایر اسماء جزئیه زیر پوشش رحمانیت مطلقه هم این است که خدای سبحان و مد و رحمتی وسعت کلش. و نشانه دیگرش آن است که در تعبیرات دینی آمده است که سبقت رحمته غضبه، یا در دعاها آمده است که یا من تسعى رحمته امام غضبه. این گونه از شواهد نشان می‌دهد که اون اصل حاکم رحمت است و قهر و غضب و امثال ذلک بالعرض است. اگر اصل حاکم رحمت شد، انتقام و قهر بالعرض شد، قهرن این قهر و انتقام همانند رحمت بیکران نخواهد بود که به طور ابد قهر و انتقام همسان رحمت ادامه داشته باشد. اگر قهر و غضب مثل عفو و رحمت هم همسان او باشد و بیکران باشد، دیگر رحمت بر غضب سابق نخواهد بود و دیگر اون اصل حاکم رحمت نخواهد بود، بلکه دو اصل هم که حاکمن، یکی رحمت است و یکی غضب، و هرگز رحمت سابق بر غضب نخواهد بود بلکه همسان همان. در حالی که این شواهد یاد شده نشان میدهد که اصل حاکم رحمت است نه غضب، و نه رحمت با غضب، و همچنین اون که سابقه است رحمت است و غضب لاحق است. و اگر رحمت سابق است و غضب لاحق، پس غضب منقطع است و رحمت همچنان ادامه دارد. روی این خطوط کلی معلوم می شود به این که باید در جهان به مرحله برسیم که قهر خدا و غضب خدا نسبت به افراد تحت غضب و تحت قهر جنبه رحمت پیدا کند نه جنبه عذاب. لذا می فرمان به این که آنان که اهل جهنمن چند گروه هن که بعضی از این گروه ها بعد از مدتی از عذاب نجات پیدا میکنند و اونها کسانی هستند که مشمول شفاعت می شوند، و کسانی که مشمول شفاعت نیستن اونها هم در جهنم می مانند و معذب می شوند تا به جایی برسن که طبع اونها طبع ناری بشوند. وقتی طبع ناری شد، دیگر نار برای اونا قهر نیست، همونطوری که آب برای ماهی قهر نیست، گرچه برای موجود زنده دیگر قهر است، و اگر کسی را بخواهن عذاب کنن با آب عذاب میکنن، نظیر قوم نوح که اورغوف ادخلونا را یا قشیه هم من الیم ما قشیه هم در باره آل فرعون، که آب عذاب و قهر شد برای قوم نوح سلام الله علیه، یا قهر و انتقام شد برای آل فرعون، در این حال که همین آب برای ماهیان دریا رحمت است، نار برای بعضی ها غضب هست در یک موطنی، ولی برای اهل النار که کفار عادت کرده به جهنمن عذاب خواهد بود. البته تا به آتش عادت بکنند مراتب طولانی را باید پشت سر بگذارند که یک لحظهش قابل تحمل نیست، که رسد به چندین سال یا احقابی از عذاب. ولی بحث در انقطاع عذاب است، حالا ولو مدت این تعذیب طولانی باشد. این شواهد را نقل کرد و چون عبارتهای فتوحات را به تمامه ها نقل نکردن، قهرن این عبارت بدون سقط و سکت نیست، که حالا بعضی از نمونه ها رو ملازم فرمود. از این به بعد سخنان شارح فسوس یعنی قیصری را نقل میکنن، حرف قیصری رو از فسوس شرح فسوس نقل میکنن، و قیصری در شرح فسوس در فصل اسماعیلی میفرمان به اینکه مقامات کلی که جامع همه انسان هاست در قیامت، برابر اونچه از کتاب و سنت استفاده میشود، سه مقام است: بهشت است و جهنم است و اعراف. برای هر کدام از اینها هم اسمی است که حاکم بر اون موطن هست، و هر قسمی هم به ذات تقاضای حکومت اون اسم را دارند، و اون اسم هم به ذات اقتضای حاکمیت بر اینها را دارد. یعنی رحمت حاکم بر بهشت است، قهر و انتقام حاکم بر جهنم است، و بعضی از اسمای ترکیبی مثل عدل و رحمت و مانندان حاکم بر اعراف. پس موطن جنت است و موطن نار است و موطن اعراف. برای هر یکی از این مباطن یاد شده اهلی است که تحت پوشش اسمی از اسمای الهی هم. هم از طرف این طوائف تقاضاست، هم از طرف اون اسماء الهیه اقتضا. اهل بهشت مستقیما وارد بهشت میشوند. رنج اونها فقط در دنیا بود که حفت الجنت و بالمکاره. وقتی این رنج ها را پشت سر گذاشتن به بهشت که رسیدن، دیگه داریست که لا یمسهم فیها نصب و لا یمسهم فیها لغوب، رنجی را اصلا احساس نمی کن. و اونها که اهل اعرافن حکم دیگری دارند که سرانجام مشمول رحمتن، و اونها که اهل بهشت جهنمن، اینها بعد از یک مدتی این عذاب برای اونها عذب خواهد شد، زیرا یا از جهنم بیرون می آیند سرانجام مشمول رحمت الهی می شود، یا در همون جا میمانند. اگر در اون جا موندن، گرچه از بعضی از جهات معذبن، از جهات دیگر متنعمن، زیرا اهل جهنم پنج گروهن، پنج طایفن: یا کافرن، یا منافقن، یا مشرکن، یا موحد عالم بی عملن، یا موحد جاهل بی عمل. اونها که زودتر خلاص می شوند، البته پایان انقطاع عذابشون زود فرا می رسد، و سرانجام به عزم منتهی میشد. و اونها که اهل معرفتن مند عالم بی عملن، چون معذب را در همون تین تعذیب مشاهده میکنن، این شهود معذب برای اونها یک لذت است و یک نشاط، گرچه از جهت دیگر میسوزند و در عذاب. و هر کدام از اینها به یک عنوانی با جهنم انس میگیرند. وقتی با جهنم انس گرفتند، بعد از انس دیگر نار برای اینها عذاب نخواهد بود. یعنی اگر صدها بار اینا سوختند و دوباره زنده شدند، سوختند و دوباره زنده شدند، چیزی غیر از نار و غیر از احتراق را نمی طلبند، چون اون خاصیت اولیه رو از دست دادن که اکنون نار برای اونها تعذیب باشه. وقتی اون خاصیت اولیه رو از دست دادن، طبعشون طبع ناری شد، یعنی تکونشون در همین جهنم شد، تغذیهشون هم در همین جهنم شد، همونطوری که یک ماهی از آب لذت میبرد، یک کافر بعد از سالیان دراز از جهنم همون لذت رو میبرد. برای اینکه این هرچه دارد از نار است، از نار متکون می شود و در نار تغذیه می کند. اون خصوصیت های قبلی را از دست دادن. گاهی نمونه ذکر می کنند، می فرمان بسین که افرادی هستند در دنیا اوائل برای پذیرش بعضی از شغل ها کراهت دارند. وقتی که وارد شدن، کم کم اون قبح برطرف می شود و به اون شغل نازل افتخار می کند. چطور بعضی از مشاغل به شؤون خصیصه است که انسان‌ها در اوائل امر از پذیرش اونها استنکاف دارند و در پایان امر به همون کار افتخار میکنند، برای اینکه عادت کردن و عادت وقتی ملکه شد یه خوی ثانی خواهد بود، اهل عذاب هم این چنین خواهند بود. اونها که ابتدا اهل نار هستن، یعنی کافر و مشرکین، این رو دیروز به عنوان اشکال خود صاحب خصوص فرمود که فعن قلت اگر اینها اهل نارن، فکان ینبغی اندل حلول فی دار الواحدت المسمات نارن ان توجه در راحه و ریس الامر کذالک، که بعد فرمودن قلنا صدقته، ولیکن یک مسئله هست با اونه که خاصیت سفر این است که یه مقدار این تحول با تعب همراه هست. این چنین هست، اما یک مسافر وقتی از راه میرسد، خاصیت تحول از موطنی به موطن دیگر آن است که یک چند سباهی، چون این محیط فعلا برای او ناشناست، با محیط دیگر انس گرفته بود، تا به محیط فعلی انس پیدا کند و اون باطنش یکی پس از دیگری ظهور کند، این چند سباه رو رنج میبرد. منتها این شخص میتوانست در حد فرشته ها به سر ببرد، خود را آورد در حد حیواناتی را که با آتش خو میگیرند محشور کرد. بنابراین نمونه دیگری که قیصری ذکر میکند، میفرمان در همون شرح فصوص، این است که میفرمان بعضی از اینها که شغلهای نازل در دنیا قرار قبول کردن، اوائل از قبول این شغلهای نازل استنکاف دارند، ولی بعدن که عادت کردن افتخار میکنند. چون نفس اگر به یک صفتی تن در داد و با اون صفت انس گرفت و اون صفت برای اون ملکه شد، این به منزله فصل اون می شود. اونگاه از لوازم این فصل و از لوازم این صفت لذت می برد. من علم. حالا اینها سخنان قیصری است که در شرح فصوص است و اونها سخنان محی الدین است که در فتوحات. و مرحوم آخوند هم در بعضی از این قسمت ها ملاحظه فرمودید برهان اینها را تأیید کرده است. حالا بنا شد اینها را بخوانیم تا ببینیم در اون جنبندی نهایی همه اینها باطلن یا همه اینها صحیحن یا باید غالب تفصیل شد. عبارت هایی که در بحث قبل از فتوحات نقل کرده بودن، چون تقطیع کردن قهرن بی لغزش نیست. در صفحه 357 بحث قبل فرمودن که قال الشيخ العربي ابن العربي في الباب الرابع والسبعين وثلاثمائة، یعنی باب 374 فتوحات مکیه که جلد سوم صفحه 462 بود. عبارت هایی که نقل کردم بی سقط نیست، چون که پر غلط هم هست، ولی اونچه که باید مورد توجه باشد این است که در صفحه 358 عبارتی که دیروز خونده شد این بود که وسط های صفحه فعزن تحت و بودن که مسافر دو قسم است، یک قسم کسانی هستند که زحمتشون رو دوش دیگران است، اصلا مثل این که سفر نکردن در فتوحات دارد، اینا مثل این که در محل خود مقیم باشن، اینا هیچ رنجی ندارن، اینا مؤمنین هستند که بعد از ارتحال مستقیما وارد بهش میشوند و هیچ رنجی ندارن. مسافر دیگر اهل نار است و این وارد جهنم می شود و رنج می برد. مسافر سوم بین اهل جنت و اهل نار است که درباره این مسافر سوم سخن می فرمودند. فرمودند و سطر ششم صفحه 358 و مسافر بینهما که لیست له رفاهیت و صاحب الجنه ولا تعذب و صاحب النار، نه رفاهیت اهل بهشت رو دارن نه عذاب اهل جهنم رو دارن. فهو بین راحت و تعب فهی طائفت التي يخرج بشفاعه الشافعين و به اخراج ارحم الراحمین. این گروه سوم کسانی هستند که مشمول شفاعت است و هم على طبقات، اینها بر چند طبقه. از این به بعد عبارت های فتوحات رو به تمامه ها نقل نکرد. عبارت فتوحات این است که یک شفاعت خاصه است به وسیله ملائکه یا به وسیله انبیا یا به وسیله مؤمنین، یک شفاعت عام است که و آخر من یشاء ارحم الراحمین. اونها که مشمول شفاعت انبیا هستن مشخصن کیانن، اونایی که مشمول شفاعت مؤمنینن معلوم کیانن، اونایی که مشمول شفاعت ملائکن معلوم کیانن، اونایی که مشمول شفاعت عامه ارحم الراحمینن اونها رو بیان میکنن کیان. در فتوحات عبارت این چنین است که این گروه وقتی مدتشون تمام شد به بهش میرون یا به شفاعت شافع به اما به الاخراج العام و به اخراج و ارحم الراحمین. فرمود انبیا و مؤمنین شفاعت میکنن درباره اهل ایمان، برای اینکه اهل ایمان دو طایفن، عده از اونها عالمی هستن که ایمان را رو مسائل علمی و استدلالی فهمیدن، منتها اهل تباهی هستن. این گونه از علمای مبتلای به معصیت مشمول شفاعت انبیا میشن. قسمت دوم مؤمنینی هستند که ایمانشون تقلیدی است ولی مبتلا به گناهند، ایمان را از پدر و مادر گرفتن یا از جامعه و محیط گرفتن، در قیامت هم همین مؤمنین از اونها شفاعت میکنن نه انبیا. اینها اون لیاقت را ندارن که مشمول شفاعت انبیا باشن. عالم معصیت کار که مسائل اعتقادی را عالمانه فهمید ولی تن به تباهی داد مشمول شفاعت انبیاست، ولی مؤمنی که ایمانش تقلیدی بود از پدر و مادر یا محیط و امثال ذلک آموخت، در قیامت هم مشمول شفاعت مؤمنین می شود. ملائکه درباره کسانی شفاعت می کنند که اهل ایمان نیستن ولی مکارم اخلاقی دارن، یعنی ظالم نیستن، کاذب نیستن، خائن نیستن، متجاوز نیستن و مانند اون، که اینها اصول عامه انسانی است. ملائکه درباره اینها شفاعت میکنن ولو این گروه مؤمن نباشن، مسلمان نیستن، اما اهل کذب و خیانت و زور و امثال ذلک نیست. پس سه گروه مشمول شفاعت انبیا و مؤمنین و ملائکه است. اونگاه فرمود به ما سم شاف اون رابه، غیر از انبیا و ملائکه و مؤمنین کسی شفاعت نمی کند و بقیه من یخرجه ارحم الراحمین، که آخر من یشفه ارحم الراحمین. خب اون گروه چهارمی که مشمول شفاعت ارحم الراحمینن کیانن؟ و هم الذین ما عملوا خیرا قطو، لا من جهت الایمان ولا به اتیان مکارب الاخلاق. هیچ کار خیلی از اونها صادر نشد، نه اهل ایمان بودن که حسن فاعلی داشته باشن، نه دارای مکارم اخلاق بودن که دارای حسن فعلی باشن. غیر ان العنایت سبقت لهم ان یکونوا من اهل تلک الدار، عنایت الهی این چنین تنظیم شده است که او اهل بهشت باشد، اهل تلک الدار یعنی اهل بهشت باشد، مانند مستضعفین، مانند محرومان فکری، مانند کسانی که دسترسی به علوم الهی نداشتن. اینها هم مرجعون لامر الله هستند، اینها ممکن مشمول در رحمت خدای سبحان باشند، گرچه مؤمن نبودند. ملکات کاملی هم مثل عدل و مثل احسان و امثال ذلک فراهم نکردند، مکارم اخلاقی فراهم نکردند، ایمانی هم فراهم نکردند. اما این چنین نبود که بعد از روشن شدن حق در برابر ایمان بایستند، مشمول و جهد و بها وست حقیقنت ها انفسهم باشند. این چنین نبود. این گروه عنایت الهی درباره اونها این چنین گذشت که اهل بهشت باشند. اونگاه غیر از این اقوام چهارگانه اهل نار میمانند و بقیه اهل هذه الدار الاخرى فیها اهل نار میمانند. این عبارتی بود که در فتوحات هست. اما اونچه که در اسفار نقل کرد، چون تقطیع فرمود یک مقداری انسجام را از دست داد. عبارت اسفار این است که فاذن تحت مدته خرج الى الجنه و هو محل الراحه و آخر من بقیه، آخر کسی که در جهنم مونده است و از جهنم نجات پیدا می کند، هم الذین ما عملوا خیرا قطو، کسانی هستند که هیچ کار خیر انجام ندادند، لا من جهت الایمان، نه از جهت ایمان کار خیر انجام دادند که مشمول شفاعت انبیا یا مؤمنین بشوند، ولا به اتیان مکارم الاخلاق که مشمول شفاعت ملائکه بشوند. پس نسبت به این گروه هیچ یکی از اون طوائف سگانه شفعا شفاعت نمی کنن، نه انبیا، نه ملائکه، نه مؤمنین، زیرا انبیا و مؤمنین از اهل ایمان شفاعت می کنن، ملائکه از کسانی شفاعت می کنن که دارای مکارم اخلاقن ولو اهل ایمان نباشن. این گروه چهارم چون نه عمل نه ایمان آوردن، نه مکارم اخلاق داشتن، نه از شفاعت انبیا استفاده میکنن، نه از شفاعت ملائکه، نه از شفاعت مؤمنین. و آخر من بقیه، آخر گروهی که در جهنم مونده است، هم الذین ما عملوا خیرا قطو، لا من جهت الایمان، تا مشمول شفاعت انبیا و مؤمنین بشوند، ولا به اتیان مکارم الاخلاق، تا مشمول شفاعت ملائکه بشوند. غیر ان العنایه، مگر اینکه عنایت الهی سبقت لهم ان یکونوا من اهل تلک الدار، عنایت الهی تعلق گرفته است که این اهل بهشت باشد، تلک الدار یعنی به اهل بهشت باشد، برای اینکه این جزء گروهی نبود که به جهد و بها وست حقیقنت و انفسهم باشد. اونگاه بعد از اینکه این چهار فرقه نجات پیدا کردن، اهل نار در نار میمونن و بقیه اهل و هذه الدار الاخرى یعنی اهل جهنم، اون تلک الدار بود یعنی بهشت، این هذه الدار است یعنی جهنم، و بقیه اهل و هذه الدار الاخرى که جهنم است، فیها در این جهنم، اونگاه قلقت الابواب و اطبقت النار. عبارت های فتوحات هم نیازی به اصلاح دارد، اما عبارت هایی که در بحث قبل خوندیم چندین جاش باید اصلاح بشود. در همون صفحه 359 بحث دیروز، سطر ششم، این چین آمد است که من لا علم له من عدم المبالات ما وقع الاخذو بالجرائم نه امر. و همچنین در همین سطر دارد ولا کان البدش نه کل البدش. در اخذو بالجرائم ما وقع الاخذو بالجرائم، یعنی اگر چونچه معنی عدم مبالات این بود که ما اعتنایی نمی کنیم، خب نباید در برابر جرائم اخذ کند و بگیرد. در سطر هشتم این چین آمده است که فلول المبالاتو ما ظهر هذا الحکم فلل امور ول احکام، فلل امور ول احکام مباطنو، مباطنو نه و مباطن، عبارت های فراوانی نقل نشده است. فل الامور و الاحکام مباطنو، یعنی برای هر کدام از اینها یه موطن خاص است. اما اونچه که مربوط بحث امروز است، و قال القیصری فی شرح الفصوص، قیصری در شرح فصوص یعنی فصل اسماعیلی صفحه 213 تا 214 این چنین فرمودن. عبارت قیصری رو هم مثل عبارت محی الدین در فصوص به تمام ها نقل نکردن، بعضی از جاها رو هم حذف کرد، اما نه مثل فتوات. فقال القیصری فی شرح الفصوص ما ملخصه، لذا فرمود ما ملخصه، اعلم ان المقامات الکلیت الجامعت لجمیع العباد فی الاخره سلاستون علی الاجمال، گرچه شعب فراوانی برای انسان ها در قیامت هست، ولی اون مراکز اصلی سه قسمت است: و هی الجنت و النار و الاعراف. و لکل منها، یعنی از این مقامات سگانه، اسم حاکم علیه که یطلبه به ذاته اهل ذلک المقام، یطلبه به ذاته اهل ذلک المقام. عبارت فصوص هم یطلبو دارد که درست نیست. خب این مقام تقاضای حکومت اون اسم دارد، اون اسم اقتضای حاکمیت بر این مقام را دارد. چرا اهل این مقام تقاضا دارند؟ لأنه رعایاه، چون این مقام رعایای اون اسمند و اون اسم رب این رعیت هاست. لأنه رعایاهم، رعایاه یعنی این مقام رعایای اون اسمند و اون اسم رب این مقام است. و امارت و ذلک المقام بهم، امارت اون مقام به این اشخاص است و خود این مقام و اهل این مقام رعیت اون اسم هم. ول وعد و شامل للکل، وعد شامل همه است، یعنی وعده الهی شامل تمام انسان ها می شود، همه از رحمت خدا باید برخوردار باشند، چون خدا فرمود و رحمتی وسعت کلشه. چرا؟ برای اینکه معنای وعده خدا این است که هر چیزی را به کمال لایق خود برساند. از وعده تعالی فی الحقیقه عبارتون عن ایصال کل واحد منا الی کماله المعین، وعد عبارت از آن است که خدای سبحان هر مستعدی را به کمال لایق خود برساند. بنابراین فکما ان الجنت موعود بها، همونطوری که بهشت موعود بهاست، خدا واعد هست، انسان موعود است و جنت موعود بها، کذالک النار، نار هم موعود بهاست، خدا واعد است، وعده دهنده است، انسان موعود است، نار موعود بها. قال تعالى و جاءت كل نفس. فکما ان الجاذب الى الجنه المناسبه الذاتیه و السائق هو الرحمن الرحیم و ملائکه الرحمه، همونطوری که سائق بهشتیان به بهشت و جاذب بهشتیان به بهشت تناسب ذاتی اونها و بهشت است از یک طرف، و سائق اونها خدایی است که رحمان و رحیم است و ملائکه رحمتند، فکذلک الجاذب الی النار المناسبه الذاتیه بین جهنمی و جهنم، و السائق هو العزیز القهار و شیطان و ملائکه العذاب. لذا فرمود جاءت کل نفس معها سائق و شهید. به این تعبیر سوق را هم درباره مجرمین دارد هم درباره متقین. یوم نسوق المجرمین الی نار جهنم بردا، یا یوم نسوق المتقین و امثال زاله، یا هر دو را در سوق تعبیر کرده است. جامعه هر دو هم و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. فعین بله بله این شخص از مقارنت شیطانم رنج میبرد. نغیز له شیطان فهو له قرین. اینها که با شیطان بودن با شیطان محشور میشوند. لعن جهنم منکه و من تبعکه اجمعین، با او هم محشور میشوند که از هشت با او هم عذاب میبین. فعین الجحیم ایزن موعود لهم لا موعد بها. این جهنم وعده است برای اهل نار، نه ایعاد باشد. خدا وعده داد نه وعید. لا موعدون بها، این تعبیر متوعدون بها استعمال نشده است. موعد از ایعاد آمده است که خدای سبحان ایعاد دارد. ایعاد در شر است و وعده در خیر. حرف مرحوم سبزواری که فرمود و حدسی، گمان من این است که این بدون تا متابعه باشد، یعنی متوعد نباشد موعد باشد، چون توعده معنی اوعده نیامده و در اینجا ایعاد مراد است نه توعد. توعد نه یعنی وعید دادن، ایعاد یعنی وعید دادن. لذا شون فهمان حدث من این است که عبارت اون صحیحش موعد باشد نه متوعد. البته عبارت فصوص همین طور است، فصوص مطبوع همین که متوعد هست. فعین الجحیم ایزن موعد لهم، یعنی برای اهل نار، لا موعد بها، موعد به نیست که ایعاد شده باشد یعنی وعید باشد. والوعید هو العذاب الذی یتعلق بالاسمی، که اون اسم المنتقم است، چه اینکه وعد یتعلق به اسمی که اون اسم مثلا رحمان است. والوعید هو العذاب الذی یتعلق بالاسم، کن اسم منتقم است. و ایزن شامل للکل به وجه، این اضافه خود اسفار است، در این نسخ نیست، در نسخ فصوص نیست. لذا مرحوم سبزواری به زحمت در این جمله هم توجیه میکنن که وعید هم از یک نظر عام است، برای اینکه مؤمنین در دنیا گرفتار وعید و زحمت هم. و این جمله اصلا در فصوص نیست، این جمله بها و ایزن شاملون للکل، این در فصوص نیست، این در شرح فصوص نیست. اونگاه قیصری می فرماید به این که والوعیدو هو العذاب الذی یتعلق بالاسم المنتقم و یظهر احکامه فی خمس طوائف، فی خمس طوائفه، احکام وعید درباره پنج طایفه ظهور میکند، زیرا لعن اهل النار اما مشرکون، یک او کافرون، دو او منافقون، سه او آسن من المؤمنین، اهل ایمانن ولی معصیت میکنن، و این گروهی که اهل ایمانن و معصیت میکنن به دو قسم تقسیم میشون، جمع میشود پنج. و هو یعنی این قسم چهارم که آسی از اهل ایمان است دو قسم خواهد بود، و هو یعنی قسم بالموحد العارف غیر العامل، عالمی بی عمله است، و بالمحجوب یا نه جاهلی بی عمل است. پس جمعاً کسانی که اهل عذاب میشوند پنج طایفه. و عند تسلط سلطان المنتقم علیهم یتعذبون بنیران الجحیم، وقتی سلطنت خدای منتقم بر اینها مسلط شد، اینها با نیران جهنم عذاب میشوند. کما قال تعالی احاط بهم سرادق، فلما مر علیهم السنون والاحقاب، سالیان و حقوب و او امزی حقوبا، حقوب گفتن 80 یا یک قرن، 80 سال مثلا، که موسی کریم فرمود من دستبردار نیستم مگر اینکه اون شخص رو پیدا کنم، او امزی حقوبا. بله ملازم اون هست، بله گفتن قرن است و 80 سال است. و حضرت فرمود بین که من حتی ابلغ مجمع البحرین او امزی حقوبا، ولو اگر 80 سالم طول بکشد من باید این راه را طی کنم تا اون عبد صالح را پیدا کنم. و اعتادو فلما مر علیهم السنون والاحقابو و اعتادو بالنیران و نسو نعیم الرزوان، اونگاه قالو سبا اون علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. آیات قرآن کریم را به دو قسمت تقسیم میکنن. یک قسمت آیاتی است که میگوید هرگز عذاب اینها کم نمیشود، لا یخفف عنهم العذاب یوم القیامه ولا هم ینظرون، اینها میخواهن از جهنم بیرون بیاین از غم بری مقدورشون نیست و امثال ذلک. قسمت دیگر آیاتی است که میگوید ما چه صبر بکنیم چه صبر نکنیم یکسان است. این نشانه پایداره پایانی است، یعنی وقتی یأس حاصل شده است این سخن را میگویند. استفاده شارع فصوص این است، قالوا سواء علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. در این مقطع دیگر رحمت الهی به اینها میرسد، فان ذلک تعلقت الرحمت بهم و رفع العذاب عنهم. نه اینکه از جهنم میان بیرون، نه اینکه نمیسوزند، نه اینکه پوست شو خاکستر نمی شود، نه همه اینها هست، منتها دیگه تب اناری شد. ما ان العذابه، خب حالا این ما ان العذابه تلیعه آن است که عذاب دارد برای همه عذب می شود. پس همه این اقوام همه این اقوام معذب هستند. این پنج قوم عند تسلط سلطان منتقم یتعذبون به نیران الجحیم، چه این که فرمود اما فلما مر علیهم السنون والاحقاب احقابو و اعتادو به نیران، این چنین میگن سبان علینا، در این حالت عذابشون رفع میشود. پس کفار و مشرکین و منافقین از این مرحله بعد عذابی ندار. اونگاه دارن درباره همین طوائف پنجگانه یک بحثی دیگر میکنن که عذاب برای اینها از دید دیگر عذب است. درباره این پنج طایفه، ما ان العذاب بالنسبه الى العارف الذي دخل فيها يعني در نار بسبب الاعمال السيئه، اگر کسی عالم بی عمل بود به وسیله گناه وارد جهنم شد، عذاب گرچه برای او دردآور است ولی از جهت دیگر عذب است. عذب من وجه و این کان عذابا من وجه آخر. چرا؟ چون کسی که عارف الله بود و الله را در دنیا معرفت پیدا کرد و شناخت، او را در قیامت مشاهده می کند، از مشاهده او لذت می برد. و این لأنه يشاهد المعذب في تعذيبه، معذب را مشاهده می کند لذا لذت می برد. اون البته مرحله بالاتر است، لذا در باره اهل جهنم داره توی کلا انهم عن ربهم یوم ازل محجوبون، اون شهود جمال ندارد، اون جنت اللقا رو ندارد مانند اون، وگرنه ربنا ابصرنا و سمعنا هست. یعنی اینا که اصلا خدا رو قبول نداشتن حالا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. این را لذا فرمودن که عزم مطلق نیست. حالا مرازی فرمود درباره تمام این طوائف پنجگانه دارم بحث شروع بکنم. بله دیگه، نه اون طایفه مخصوصه که مطلقا عزب می شود بعد از این مدتی عذاب. الان این گروهی که وارد شدن گرچه عذاب است من وجهن، اما عذب است من وجهن آخر، نه سخن خلود نیست. اینها در این حال که معذبن من وجهن، عذاب است برشون، عذب است من وجهن آخر، برای اینکه معذب را مشاهده می کنن. فیکون عذابه سببا لشهود الحق، و این شهود حق اعلی نعیم له. این مال یک طرف. فرمودن ما ان العذاب بالنسبت الى العارف الذي دخل فيها، این عذبان من وجه، این یک طرف. و بالنسبت الى المحجوبین الغافلین عن اللذات الحقیقیه، ایزن عذبان من وجه، نسبت به اون جاهل بی عمل باز هم عذب است. نسبت به جاهل بی عمل همونطوری نسبت به عارف بی عمل عذب بود من وجهن، گرچه عذاب بود من وجهن آخر، نسبت به جاهل بی عمل هم عذب است من وجهن، ولو عذاب است من وجهن آخر. کما جاء فی الحدیث ان اهل النار یتلاعبون فیها بالنار، شاید از طرق اونها باشد، اهل سنت که اهل نار در نار بازی میکنن. و الملاعبتو لا تنفکو عن التلذذ، و این کان معذبن لعدم وجد، معذبن لعدم وجدانهی ما آمن بهی من جنت الاعمال التي هی الهور و الغصور. این شخص محجوبی که جاهل بی عمل هست، گرچه عذاب میبیند، برای اینکه این ایمان آورد، مسلمان بود، ایمان آورد که بهشتی که در او حور و قصور است حق است، و امروز به اون نرسیده است و نمیرسد. و این کان همین جاهل بی عمل معذبن، برای اینکه لعدم وجدانهی ما آمنه به، چیزی را که او ایمان آورد به اون نرسید. چون بحث در مؤمنی است که ایمانش روی تقلید باشد و جاهل و معصیت کار، لعدم وجدانهی چیزی را که آمنه به من جنت الاعمال، چون او عارف نبود تا به جنت اللقا ایمان بیاورد، این فقط مقلد بود به جنت الاعمال ایمان آورد. این دو گروه. اما گروه سوم، و بن نسبت الی قوم یطلب استعدادهم البعد من الحق والغرب من النار وهو المعنی به جهنم ایزن عذبان، نسبت به گروه سوم که استعدادشون جهنم خواهیست، یعنی اون فضیلت انسانی را از دست دادن و طوری شدن که میخواهن از خدا دور باشن، میخواهن به جهنم نزدیک بشن. همین که در باره رسول خدا فرمود فعین تذهبون، کجا فرار میکنید؟ نسبت به اینها هم عذب است. و این کان فی نفس الامر عذابن، گرچه واقعا جهنم عذاب است، اما اینها که طبعشون گریز از حق و فرار از فضیلت است، برای اینها عذب است. کما یشاهدو هنا ممن یقطع سوائدهم و یرمى انفسهم من الغلاء مثل بعض الملاحده. ملاحده گروهی از باطنیه و اسماعیلیه بودن که احیاناً به ریاضت‌های نامشروع و سخت تن در می‌دادند برای رسیدن به همون اوهام مذهبی. ملاحده باطنیان و و منکر شریعت هم. ساعد اونها رو، قصب ساعد یعنی از زند تا مادون مرفق، این قسمت رو میگن ساعد، در برابر ازود که از مرفق به بالاست. ساعدشون رو قطع میکردن و اونها رو از قلعه های بلند پرت میکردن، مثل بعضی ملاحد قیصری پبان که ولقد شاهد تو رجلن سم رفی اصول اصابع اهدایدهیه مسامی رو، من دیدم مردی که تسمیر شد، میخکوب شد در ریشه انگشتان یکی از دستهای او مسمارها و میخهایی که قل از او کل منها کل قلم، زخامت هر یک از این میخا مثل قلم بود، اینا رو کوبیدن و کان یفتخر رو به ذالک، که این میخا را در الان هم هستن مراتز بدترین کسانی هستن که شاید مسافرت هند و امثال هند کرده باشید، دیده باشید 20 سال در اثر فشار مثلا چون ناخنها رو نگرفتند و همینطور دست رو اینطور نگه داشتن، اینقدر ناخن تند شد که از این دست رو شکافته و از این پشت دست نشانه های ناخن بیرون آمده، الان هم همینطور هستن. وقتی نفس در یه طرفی کار بکند خب قوی خواهد شد. این گونه افراد الان هم در هند فراوان. و کان یفتخر به ذالک ولم یرز به اخراجهی، که و همین این قدرت کاذب فخر کرد و حاضر نبود که این میخ‌ها را از دست او بیرون بیاورند، و بقی علی حاله الی ان مات. این گروه سوم. اما گروه چهارم، و بین نسبه الی المنافقین الذین لهم استعداد الکمال و استعداد النقص، این عذاب نسبت به منافقینی که چون دو چهره هم میتوان ناقص باشه هم میتوان کامل، و این کان علیمن، گرچه این عذاب دردناک است، لادراک همول کمال، برای اینکه کمال را فهمیدن و نرسیدن و عدم امکان الوصول الیه لهم، برای اونها رسیدن به کمال میسر نیست چون عمدن کمالات خود را تفوید کردن. اما ولکن لما کان استعداد و نقصهم اغلب، چون استعداد نقصشون اغلب از استعداد کمال است، این همان است که تعبیرات قرآنی آمده است که هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان، منافق در حال عادی برای او بی تفاوت است، درونش کفر است و بیرونش اسلام، اما در روز آزمون این به کفر نزدیکتر می شود چون اصل انسان رو قلب او تأمین می کند. خود هم یومئذین اقرب منهم للکفر، کفر منهم للایمان. لکن لما کان استعداد و نقصهم اغلب رزو به نقصانهم، اون وقت به زال انهم تعلمهم، این علم برداشته می شود، البته بعد از انتقام، بعد انتقام المنتقم منهم به تعذیبه، و انقلب العذاب و عزبن کما یشاهد ممن لا یرزا به امر خسیس اولا، مثل اینکه در دنیا هم مشاهده می شود از کسانی که به کارهای پست و خسیس رضا نمیدن، ولی سم مزا وقع فیه و ابتلا و تکرره صدوره من تألف بهی و عتاده فسار یفتخر بهی بعد انکان یستقبه، اول ای رو قبیح می شمرد الان به او فخر می ورزد. گروه پنجم، همین عذاب و به نسبت الی المشرکین الذین یعبدون غیر الله من الموجودات، خدای سبحان از این مشرکین انتقام میگیرد، فینتقم منهم، چرا؟ لکونهم حسر الحق فی ما عبدوه و جعل الاله المطلق مغیدا، اونا گفتن ستاره خداست، اون مطلق را محدود کردن، خدا نامحدود است، حق است نامحدود، و الذی فی السماء اله و فی الارض اله، شما او را در ملک مقید بکنید باطل است، در ستاره مقید بکنید باطل است، در قدیسین بشر مثل عیسی سلام الله علیه مقید بکنید باطل است. خدای سبحان جمعی موجودات نیست، جامع اینها نیست، مجموع اینها نیست، یه حقیقتی است نامحدود که اینها مظاهر اویند. ولی همین اون که فرمود تقریب و شفاعت هست، این تقریب و شفاعت را باید خدای سبحان قرار بدهد که چی مقرب است به چی شفی. لکونهم حسر الحق فی ما عبدو و جعل الاله المطلقه مقیدا و اما من حیث ان معبودهم عین الوجود الحق الظاهر فی تلک الصور فما یعبدون الا الله. چون اینها مظهر اون مطلقن، اون مطلق ظهور در این مظاهر کرده است، در حقیقت اینها خطا در تطبیق دارن. پس فما یعبدون الا الله منتها خطاشون در تطبیق است. فرضی الله منهم من هذا الوجه، از این جهت که مطلق را میپرستن منتها را در مقید و در مظهر منوال خطا در تطبیق منطبق می‌دارن. پس یک چهره حقی هم در کار این گروه پنجم هست. از این جهت فینقلب و عذاب هم عذبن فی حقه و به نسبه دل کافری نعیزن و این کان العذاب و عظیمن لاشن هم لم یتعذبو بهی لرزا هم به ما فیه. کافر مثل ملحد، مثل مارکسیست به مانند آن، که این مشرک به معنای بت‌پرست نیست اما خب ملحد هست، این استعداد کمالیشو از دست داده است و به همین نقص کفر رضا داد. فین استعداده هم یسلو بزاله که کل اتونی اتون موقد نار است، این کسی که گلخن و تون حمام به دست اوست، این کسی که تون حمام و آتشخانه حمام، گلخن حمام به دست اوست، اوائل شاید از پذیرش این شغل رنج ببرد، بعد وقتی به این شغل خسیس خو گرفت لذت میبرد. این را میگونه اتونی، کل اتونی یفتخرو به ما فیه، اما این اول رنج میبود. و ازمو عذابهی به نسبت الى من یعرفو ان ورا مرتبتهم مرتبتن، دردی عذاب او، سختی عذاب او نسبت به کسی است که میفهمد بالاتر از این یک مقامی هست، وگرنه او به کار خودش فخر میکند. مرحوم وای فاضل چونی رضوان الله علیه روزی در تدریس فصوص که میفرمودن این فصوص رو که بر ما تدریس میکردن، میگفتن چند سال در همون حوزه علمی اصفهان خب یه درس رایجی بود، منتها درس عمومی نبود که همه حضور پیدا کنند. همون این دو سال در سفره قضای من بود که من این کتاب رو نمیتوانستم در تاقچه در کنار سای کتاب ها بگذارم. یه روز میفهمودن در همین بحث ها، شاید در همین فصل اسماعیلی بود، وقتی طبع خو گرفت به گناه از گناه لذت میبرد. میفرمود ما جز طلاب مدرسه صدر اصفهان بودیم. خب اونجا مرحوم جهانگیر خان قشقایی میمد، مرحوم حاج اخوند کاشی اونجا حضور داشت. اون روز قبل از قم حوزه علمی رسمی ایران همون حوزه اصفهان بود و ایشون میفرمودن که اون روز در بین فضلا آحسین آقا معروف بود به طلبه فاضل که فصول تدریس میکرد، همین مرحوم بروجردی رضوان الله. قبل از اینکه مرحوم شیخ رضوان الله به قم مشرف بشن دو حوزه تشکیل بدن، خب اصفهان مهد حوزه بود. میفرمود بین که ما در مدرسه صدر اصفهان اشتغال داشتیم و دیدیم به اینکه متولی برای تطهیر این کنیف مغنی رو دعوت کرده که بیان این چهار رو اصلاح کنن. این مغنی هم هر سال می آمد و اصلاح می کرد و می رفت. به یک سال در اون مزد کارشون مثل که بین متولی و این مغنی اختلاف شد، بعد این حاضر نشد که این کنیف رو پاک کنن، رفتن یه مغنی دیگر آوردند و بعد سرانجام اون مغنی اول گفت که من حالا خودم اصلاح میکنم و اینا. آمدند و توافق کردند که همون مغنی سابقه دار بیاید. گفت حالا ما همطور مشغول کار خودمون بودیم جلوی حجه، اونها هم شروع کردن به اینکه دلوها و تنابها و اینا رو بیارند و کارگرهایی هم که زیر دست این مغنی بودن اینا رو درون چاه ببرند و شروع بکنن به کار. وقتی که این مغنی شروع کرد به کار و دلیلی هم که آورد گفت که من اولا هستم، این است که گفت بود که الان این 40 ساله که من این کنیف رو دارم پاک میکنم، بنابراین من اولا هستم نسبت به مغنی های دیگر. با این دلیل بالاخره متولی رو قانع کرد که کنیف رو او درست کنه. وقتی که داشت شروع میکرد نصیحت کرده بود به این کارگرها زیر دستش که انسان باید کار بکنه. بعد رو کرد بین آیون طلاب مرحوم فاضلتونی فرمود، رو کرد به ما گفت اینا چیه وقتشون تلف میکنه، اینا برای چی معطله، انسان باید کار بکنه. خب این جدی گفت یک مغنی که بهترین دلیلش این که باعث موفقیت او بود این بود که میگفت من 40 سال اینجا سابقه دارم، دیگری نباید بیاید. اون وقت نصیحتی هم که میکرد میگفت که اینا چی برای چی معطلن، کتاب گاز گرفتن، انسان باید کار بکنه. به حق با این معتقد بود، یعنی یک کسی که مغنی کنیف است از کارش لذت میبرد، او احساس رنج و احساس بدبویی و امثال ذلک نداره. این خاصیت انسان است. شاید در ضمن همین بحث فصیح اسماعیلی بود یه قصه میفهمونه کل اتونی یفتخر به مافی و ازم و عذابهی به نسبت الى من یعرفو ان وراء مرتبته مرتبتن و انواع العذاب غیر مخلد على اهله من حیث انه عذاب، عذاب من حیث انه عذاب ابدی نیست، لنقطائه به شفاعت شافعین، شافعین را. گرچه قیصری در این قسمت شرح خصوص بیان نکردن ولی صاحب فتوحات بیان کردن که انبیا هستند و ملائکه هستند و مؤمنین. لنقطائهی به شفاعت شافعین و آخر من یشفع ارحم الراحمین، این در روایت اهل بیت علم هست آخر من یشفع ارحم الراحمین، که این شفاعت شفاعت عام است کما جاء فی الحدیث، لذالک ینبت الجرجیر فی قعر جهنم. این ظاهرند از طریق اهل سنت است، همین جرجیر یعنی سبزی شاهی، همین ترتیزک به اصطلاح در قعر جهنم می روید. البته یه علف نسوز است، انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم است، درختی است از آتش، نه این که حالا سبز و بوستان می شود که علف می روید، نه علف نسوز است، یعنی علفی است که با آتش رویده می شود، علفی است که هرچی آتش بخورد بیشتر سبز می شود، مثل همون شجری که خدای سبحانه فرمود انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم تلقها کانه رؤوس الشیاطین فی قعر جهنم و به مقتضا سبقت رحمتی غضبی. والحمد لله رب العالمین.